بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قلنا أن حجية الظواهر أمر مفروغ عن حجية الظواهر از مبادی علم اصوله، از مبادی تصوریه و تصدیقیه است. حجیت ظواهر رو ما نمیخوام در اصول بحث بکنیم. سه تا مبحث در بحث ظواهر برای روشن شدن واقعیت ها لازم بحث بشه. یک، آیا حجیت ظواهر مشروط هست به ظن به وفاق و عدم ظن به خلاف؟ این یک. دوم، حجیت ظواهر مختص به من قصد افهام هست یا نه؟ و سوم، حجیت ظواهر قرآن. اما امر اول، بلا شک ظواهر برای همه مخاطبین به اون ظواهر حجت است و ملاک در حجیت هم ظن به وفاق نوعیه. ظن به وفاق نوعیه، این نوعاً وقتی یک ظاهری از یک کلامی حس میشه و درک میشود، مخاطب ظن پیدا میکنه به محتوا، ظن به مظنون پیدا میکنه، ظن به محتوا پیدا می کند، راه نمایی می شود به یک واقعی در حد ظن. و این ظن به وفاق نوعی یا عدم ظن به خلاف نوعی میشه اکسیر اعظم، میشه هسته مرکزی حجیت ظن. از کجا می فهمیم؟ از جا می فهمیم که اگر یه نفر آمد گفت که من از این ظاهر ظن به وفاق پیدا نکردم، لذا بهش عمل نکردم، یا ظن به خلاف پیدا کردم، لذا عمل نکردم، عقلا ازش قبول نمی کنم. میگن مگه تو بافته تافته جدا بافته هستی؟ تو تمام ازش قبول نمی کنم. پس بنابراین عقلا در باب عمل کردن به ظن، اگر یه نفر آمد گفت من خودم اینطوری، من ظن به وفاق پیدا نکردم، یعنی ظن شخصی پیدا نکردم، یا ظن شخصی پیدا کردم به خلاف، ازش نمیپذیرن، عذر بیاره ازش قبول نمیکنن، یعنی تو بی خودم کردن چیکاری کردی. یه تفسیره داره اینجا، رمز این که عقلا عذر را نمیپذیرن، توبیخش میکنن، میگن خلاف کردی، بی خود این کاری کردی، چون ملاک در عمل به ظواهر رسیدن به یک امنیت نسبیه، به یک امنیت نسبیه. اونم کجا؟ بالاخص در بحث ما نحنفی، دور شدن از وادی عقاب و مجازات و مؤاخذه. و عقلا در باب این امر که مؤاخذه نکنن، کسی که عمل کرده باشه به ظاهر مؤاخذهش نمی کنن. غالب مردم میرن دکتر، میرن پیش یک متخصص، او حرف میزنه، حرفاشو قبول میکنن، عمل میکنن، یقین پیدا نمیکنه که یقین پیدا میکنه کجای نوع عقلا یقین پیدا میکنن از این گفت و شنودهای مهندسین و اطباء و غیر متخصصین مختلف، یقین پیدا نمیکنن که آری. یه جاهایی هست که ملاک رسیدن به واقع، ملاک امنیت نسبی نیست. یک جاییست حساس که باید من به واقع برسم. مثلا یک موردیست که ویژه است که اگر واقع رو دست و پا نکنم، گرفتار ضررها و زیانهای عجیب میشم که خود عقلا قبول ندارن. اونجا بله، زن ملاک نیست، اونجا قتل لازم، اونجا اطمینان لازمه، و از بحث ما خارجه. در بحث ما نحنفی که میخوام ازش استفاده کنیم تو استنباط احکام شریعت، اون چیزی که ملاک هست امنیته، امنیت نسبیه، که من دیگه اگر عمل کردم مؤاخذه نشم. خب یه مقدار این که دفع مؤاخذه شود، دفع عقاب شود، در باب ظواهر کافیه. لذا این آدمی هم که ظن به وفاق پیدا نمی کند میگه من ظن به وفاق پیدا نکردم یا ظن به خلاف پیدا کردم. اگر همینم بره سراغ عمل کردن به ظاهر، مؤاخذش نمی کند، مذمتش نمی کند و با فرض این که ظن شخصی پیدا نکرده و ظن شخصی به خلاف پیدا کرده، باز هم میبینیم در حق این آدم هم حجته، چون ملاک حجیتش همون حصول ظن نوعی است به وفاق که غالبا پیدا میشه و عمل کرده بله همه عقلا در طول تاریخ در محاورات مختلف در امور مختلف تو زندگی روزمره شون بر همین بسته شده است. این در رابطه با امر اول. بنابراین امر اولی که میخواست بحث بشه در رابطه با ظواهر به همین شکل ساده پروندهش بسته میشه که نه آقا در باب ظواهر حصول ظن به وفاق به وفاق شخصی لازم نیست و حصول ظن شخصی به خلاف هم مضر نیست، اثری نداره. همه اینها از چی فهمیده میشه؟ سیر عقلا. یعنی سیر عقلا رو بازیابی کنی، به روز رسانی کنی به اصطلاح امروزی ها، همه اینا رو جواب میده و ظن شخصی رو میزنه کنار. یه در باب ظواهر ملاک ظن شخصی نیست، همین کافیه، ملاک شخص نوعیه و دایره ظواهر هم در استفادهش اون جاهایی نیست که ما باید به واقع برسیم و اطمینان لازمه، یقین لازمه، بلکه مواردی است که به شکل مبتلا به اکثر زندگی ما آدمیان رو تشکیل داده، از جمله مباحث تخصصی فقه و استنباط احکام شریعت از ظواهر ادله قرآنی و حدیثی. دومین امری که مرحوم محقق قومی به سراغش رفته فرموده است، ظواهر مختص به مقصودین به افهام است. ظواهر حجیتش مطلق نیست، مختص به مقصودین به افهام است.
بنده خدای مثلا یه بار زرنگ نخبه این برداشتی از کلام را داره که دیگران ندارن. این الان این زرنگش این برداشتی از کلام این چون نوعا مثلا برداشت دیگه دارن، مثلا این برداشت شما اشتباه هست کلام قلده.
بحث ظهور برداشت نمیخوام بگم بکنیم، نمیخوام از دل این روایت مطلبی در بیاریم. ما این ظاهرش داره میگیم سله ظهور دارد در وجود، همین. اون برداشت ها برمیگرده به بطن دوم، بطن سوم یه روایت. ما فرض اینه که ظهور رو بستیمش، میگیم این روایت ظهور داره در وجود. ما در جلد اول کفایه در مباحث الفاظ ظهورها رو تولید کردیم، گذروندیم دیگه. حالا میگیم این ظهور حجت هست یا حجت نیست تو بحث فعلی ما. اون برداشت های وقتی ما خواهد بگید باید برید با سراغ بحث الفاظ، برگردید بحث الفاظ بگید این ظهور در چی داره. من برداشت میکنم این ظهورش در اینه، اون برداشت رو برمیگرده به اصل تشخیص ظهور، ظهور چیه. فرض ما نحنفی اینه که نه، ما ظهور رو بستیم، گفتیم صیغت الامر ظاهرتون فی الوجوب. حالا اینجا تو جلد دوم داریم میگیم از ظاهر و حجتون. تا میگی ظاهر و حجتون مطلق حجته، حرف اول، حرف دوم، حرف سوم. حرف دوم اینه که نه، مثلا در باب روایات که مرحوم قومی گرفتار شده میگه اینها مال من قصد افهامو هست، رو همین جهت هم انسدادی شده. یعنی وقتی آمدیم ظهور را به عنوان یک ظن خاص نپذیرفتیم، وقتی ظهورات کلمات معصومین رو گفتیم برای مخاطبین خودشون بوده، همین حرف امروزی که میگیم تو این قسمت فقهی و نهای محتوا مال او زمان بوده. مرحوم میرزای قومی میفرماید این مخاطبات و گفتگوهایی که اهل بیت عصمت و طهارت با زراره داشتن، با کی داشتن، با کی داشتن، اینا همه میخواستن مطلب رو به اونها تفهیم کنن. من قصد افهام اونا بودن، برای اونا حجتن، برای ما حجت نیستن. و چی میشه بعد میگن قرآن که همه احکام رو نداره، روایات هم که این شکلی میشه در حق ما در اصل غیبت کبرا، باید بگیم باب علم و علمی منصده. نسبت به معظم احکام ما علم و علمی نداریم. وقتی علم علمی نداشتیم میریم سراغ دلیل انسداد. رو همین مبنا میرزای قومی انسدادی شده و مقدمات انسداد رو قائل شده و ملتزم شده به حجیت مطلق زن بر اساس مقدمات حکمت. بنابراین حرف دوم این است که میرزای ناینی میگه با بیان شیخ اعظم. مرحوم شیخ اعظم وقتی میخواد مبنای میرزای ناینی رو، میرزای قمی رو تقلیل کنه، میفرماید میرزای قمی در صغرای داستان ما و در کبرای داستان ما حرف داره، هم منع صغروی داره و هم منع کبروی. منع صغروی چیه؟ فرماد روایات اهل بیت علیهم السلام اصلا برای ما ظهور نداره، اصلا ظهور نیست. یک. دو، اگر هم ظهور داشته باشن برای ما حجت نیستن. خب اما صغرا چرا ممنوعه؟ چرا ظهور ندارن؟ چون این کلمات معصومین علیهم صلوات الله درشون تقطیع اتفاق افتاده، اون کلام به ما نرسیده، اون کلمات به ما نرسیده و مبناشون هم این بوده که گاهی قرینه های منفصله داشتن، اینها به دست ما نرسیده. وقتی به دست ما نرسید شما نمیتونید بگید کلام ظاهره، کلامی که معلوم نیست چطوری بسته شده، چه قرینه‌ای داشته، حذف شده، چی ازش افتاده، چه کم شده، چه زیاد شده در طول این تاریخ، اینو چطوری میتونی بگی ظاهره؟ اصلا ظهور نداره، مجمله، مهمله. این حرف اولی میزای قوم. حرف دوم منع کبراست. حجیت ظهور به تعبیرشون برمیگرده به دفع احتمال غفلت متکلم و سامع. رمز این که یک کلامی ظاهر هست، حجت هست، ظهورش حجته، اینی که شما احتمال میدید متکلم سهو و نسیان کرده، مثلا غفلت کرده، قرینه میخواسته بیاره و نیاورده، قرینه رو بودی، یا قرینه مثلا متکلم میخواسته بیاره نیاورده، یا سامع غفلت کرده اون قرینه رو ندیده. از شما با اصالت عدم غفلت ظهور رو محکمش میکنی. رمز ماندگاری اصالت و ظهور این اصل عدم غفلته، اصل عدم غفلت متکلم از قرینه، عدم غفلت سامع از قرینه. مرحوم میرزای قمی فرماد این اصل برای فقط مقصودین به افهام جاری میشه، برای غیر مقصودین به افهام جاری نمیشود. این دوتا اصل، اصل عدم غفلت متکلم، اصل عدم غفلت سامع در حق مقصودین به افهام، چون در مجلس تخاطب و خطاب و گفتگو و زنده حرف میزدن با هم دیگه، عقلا میتونن این کارو بکنن، بگن احتمال میدیم مثلا غفلت رو با اصالت عدم غفلت برش میداریم. زندگی این دوتا اصل بستگی داره به زندگی مقصودین به افهام. و مقصودین به افهام زمان معصومین بودن، ما که مقصود به افهام نیستیم. لذا این دوتا اصل، اصالت عدم غفلت متکلم، اصالت عدم غفلت سامر، برای ما جاری نمیشه. این دوتا حرف مهم میرزای قمی با بیان مرحوم شیخ اعظم که هم منع صغرا کرده و هم منع کبرا. حالا ما باید بریم سراغ جواب دادن از این دو فرمایش میرزای قمی و و بگیم نه صغرا ممنوع نیست، کبرا ممنوعی. اون بحث منقطع شدن قرینه و تقطیع در روایات اصلا آسیبی نمیزنه در زمان ما، و همچنین بحث اصالت عدم غفلت تنها راه برای اصالت و ظهور نیست. خود اصالت و ظهور دو تا مبنا داره، یه مبناش همین حرفیست که مرحوم قومی میزنه، یک مبناش هم بحث وضع و قرائن عامه است که خواهیم رسید انشاءالله. و صلی الله علیه و محمد.